برادرها رو جمع میکردن در یه محوطه‌ای و رابطه اینا رو با دنیای خارج قطع میکردن. اسم اینجا رو میذاشتن قفس و به اینها اجازه نمیدادن که صاحب فرزند بشن. اگر کنیزهایی که در اختیار این برادراشون بود حامله میشدن، بچه های اونا رو سخت میکردن. باز میخوانیم: به طور کلی در دوران اجرای قانون قتل برادران در عثمانی تا مراد سوم 61 قتل تثبیت شده است. این یه نمونه و این مقاله نویسندش آقای دکتر محمد تقی امامی خویی هست که به تفصیل این معنای الملک و عقیم رو شرح داده. مقاله دیگری هم داریم که عنوانش هست سیاست کردن در دوره قاجار. سیاست کردن یعنی مجازات دادن و کیفر کردن، مطالعه موردی کور کردن. در اینجا هم صحبت از این است که در دوران قاجار کور کردن شاهزادگان از ترس اینکه نبادا اونا شورش بکنن یا امر رایجی بوده. نویسنده می نویسد، نویسنده این مقاله آقای بابک روح الامینی، دانش آموخته دکتری تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران، که استاد راهنماش هم آقای دکتر آقاجری بوده که اسم هر دو در مقاله آمده. در صفحه 143 از اون مجله تاریخ و تمدن اسلامی سال 13 شماره 26 میخوانیم، مقاله مال سال 96: اولین طیفی که در میان متهمان جرائم علیه امنیت همواره در معرض کور شدن قرار داشتند، شاهزادگان و اعضای خاندان شاهی بودند. کور کردن این افراد به منظور بازداشتن آنها از به دست گرفتن قدرت سنتی بود که ریشه در نظام کیفری ایران پیش از اسلام داشت و تا دوره مورد بررسی یعنی قاجار تداوم یافته بود. کور کردن شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنتی به خصوص در دوره صفوی به شیوهی مرسوم تبدیل شده بود که از همان نخستین سالهای به قدرت رسیدن صفویان آغاز گشته و افرادی که عمدتاً می توانستند بالفعل یا بالقوه برای نظام سیاسی مستقر مشکل آفرین باشند در معرض این مجازات بودند. معمولاً به هنگام به قدرت رسیدن پادشاهان صفوی این افراد با هدف از میان بردن تهدید بالقوه یا بالفعلشان با این شیوه از مدار قدرت حذف می شدن. پس از صفویان در حکومت افشاریه و زندیه نیز کماکان این شیوه برخورد با شاهزادگان مدعی قدرت و یا آن بخشی که می توانستن برای شاهان و حکام مشکل آفرین باشن ادامه یافت. بعد یه چند سطر پایین تر می گوید: سنت کور کردن شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنتی در دوره قاجار نیز تداوم یافت. در نزدیک به 50 سال اولی که از عمر این سلسله می گذشت 6 نفر از شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنتی به دستور شاهان قاجار کور شدند. آغازگر این راه آقا محمد خان قاجار بود. کور کردن، باز جای دیگری بعدتر می گوید، کور کردن شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنتی پس از مرگ فتحعلی شاه نیز همچنان تداوم یافت و این تا زمان ناصرالدین شاه بوده. در زمان محمد شاه هم چند موردی وجود داشته. تا در زمان ناصرالدین شاه از یه وقتی به بعد این دیگه متوقف شده و اینا نمونه است از همین برادرکشی و کور کردن و اینها در سلطنت های قدیم. این که ما از عثمانی نقل کردیم به معنای این نیست که در ایران نبوده. در ایران هم برادرکشی و این جور کارها در بین سلاطین خیلی رایج بوده، خصوصا در دوره صفویه که در کتابهای تاریخ مرسومه. در بعد از قاجار هم برداشتن مخالفان و حذف اونها رایج بوده. در دوره پهلوی اول اینطور بوده که هر کس به رضا شاه خدمت کرده بوده در رسیدن او به قدرت و کمک کرده بوده به او، به دست خود رضا شاه سربنیست شده، کشته شده و از میان برداشته شده. این یک داستان حیرت آوریه. بعد هم یک صحبت‌هایی بود از همین جور کارها که حالا مجالش نیست، در دوره پهلوی دوم هم نمونه داشت و به هر حال این یک رسم خیلی وحشتناکی بوده در بین سلاطین که مولانا میگه الملک و عقیم، بعد میگه این سلطنت جویی برتری طلبی عقیمه، که عقیم است و ورا فرزند نیست، فرزند نمیشناسه، همچو آتش با کسش پیوند نیست، مثل آتش میمونه، قوم خیش نداره، آتش با کسی تعارف نداره دیگه، آتش هیچ چیزی رو مستثنا و معاف نمیکنه، هر چی جلو دستش باشه میسوزونه، هر چه یابد او بسوزد بردرد، چون نیابد هیچ خود را میخورد. میگه آتش اینطوریه که هر چی دم دستش باشه میسوزونه، وقتی هیچ چی پیدا نکنه خودشو میسوزونه، خودشو میخوره. این اشاره به اینه که وقتی ماده ای نباشه که بسوزه آتش خاموش میشه، خاموش شدن آتش رو به این معنا گرفتن که آتش هیچی پیدا نکنه خودش خودش رو میخوره. این رو میگه حالا مولانا، بعد میگه که هیچ شو. حالا از این حرفا نتیجه گیری میکنه. کدوم حرفا؟ این که مثل طاووس نباید باشی، نباید دنبال جاه طلبی باشی و به فکر برتری جویی نباید باشی. حالا نصیحت میکنه، هیچ شو، واره تو از دندان او، رحم کم جو از دل سندان او، چون که گشتی هیچ از سندان مترس، هر صباح از فقر مطلق گیر درس. میگوید که رایش اینه که هیچ بشی، یعنی برای خودت هیچ جایگاهی قائل نباشی، اگه تو هم دنبال جاه طلبی باشی گرفتار دندان جاه طلبی میشی، یعنی خرد میشی، له میشی زیر دندان این صفت پلید. رحم کم جو از دل سندان او، دلش مثل سندانه، دلش مثل سنگه و اون دل سندان، دل آهنین، آهندله. این جاه طلبی رحم به کسی نمیکنه، دنبال رحم اون نباش، چون که گشتی هیچ از سندان مترس. کسی که هیچ بشه چه ترسی از سندان داره؟ اون چیزی زیر سندان، روی سندان و زیر چکش خورد میشه که یک اظهار وجودی بکنه، برای خودش یک جایی قائل باشه. اما اونی که به فقر مطلق رو بیاره و از این حرفا بگذره، دنبال این خیالات نباشه، اون خیالش راحته. مولانا هم توصیهش اینه که هر صبح، یعنی هر بامداد، هر پگاه، از فقر مطلق گیر درس، برو درس بخوان. کدوم درس رو بخوان؟ فقر مطلق. فقر مطلق یعنی همون هیچ شدن.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
اینجا بد نیست ما یک حکایتی نقل کنیم از ابو سعید ابوالخیر، از این کتاب معروف اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید که تصحیح های مختلف داره. ما از تصحیح استاد دکتر شفیعی کتکنی نقل میکنیم. میگوید که در صفحه 236 این کتاب: در آن وقت که شیخ ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز به نیشابور شد، مدت یک سال امام بلقاسم قشیری قدس الله روحه العزیز شیخ ما را ندید، یعنی به دیدنش نرفت، که رسم بوده بین علما احترام میکردن یکی وارده شهر میشده بزرگان شهر به دیدن او میرفتن، اما شیخ ابوالقاسم قشیری تا یک سال از دیدن ابو سعید خودداری کرد، شیخ ما را ندید و او را منکر بود و هرچه شیخ را رفتی بیامدندی و با استاد امام بگفتندی و هرچه استاد امام را رفتی همچنان با شیخ ما باز گفتندی. یعنی مریدای اینا گزارش اتفاقایی رو که برای هر کدومشون رخ میداد برای اون یکی دیگر بازگو میکردن و استاد امام بلقاسم به هر وقت از راه انکاری که در خاطر او بود در حق شیخ ما کلمه‌ای گفتی، یه حرف پشت سر ابو سعید میزد اون قشیری، و خبر با شیخ آوردندی، با یعنی به خبر میآوردن میدادن به شیخ و شیخ هیچ نگفتی. روزی بر زفان یا زفان استاد امام برفت که ابوالقاسم بوشهری یه روزی این حرف رو زد که بیش از آن نیست که بوسعید حق را سبحانه و تعالی دوست می‌دارد و حق سبحانه و تعالی ما را دوست می‌دارد. فرق چندین است در این راه، ما پیلی این بوسعید پشه‌ای. گفت در راه دوستی خدا ما فیلیم، بوسعید پشه. این خبر به شیخ ما آوردن، شیخ آن کس را گفت برو به نزدیک استاد شو و بگو که آن پشه هم تویی، ما هیچ چیز نیستی. آن درویش بیامد و آن سخن با استاد امام بگفت. استاد امام از آن ساعت باز، یعنی بعد از اون ساعت، از آن ساعت باز با خود قول کرد که نیز، یعنی دیگر، که نیز به بد شیخ سخن نگوید و نگفت تا آنگه که به مجلس شیخ آمد و آن داوری با موافقت و الفت بدل گشت و آن حکایت خود نوشته آمده است. حکایت معروفیه با یک فارسی شیرینی که این فقر مطلق اینه، گفت تو میگی من فیلم، بوسعید پشه، من میگم اون پشه هم ما نیستی، اون پشه هم خود تویی. حالا یه طعنه و طنزی هم توش هست ولی شاید مقصودش این نبوده. بوسعید گفت نه، اون یه خورده ای هم که به ما دادی اونم مال خوده، هیچی ما نیستی، ما اصلا هیچی. این همینه، چون که گشتی هیچ از سندان مترس، هر صباح از فقر مطلق گیر درس. هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد بر او گردد وبال. الوهیت یعنی خدایی، خدایی یک جامعه‌ایه که مخصوص خدای ذوالجلاله، جامعه‌ای است که بر قامت خدا دوخته شده، کسی دیگه اگه بخواد تنش بکنه این لباس وبال او میشه. یعنی اگه کسی طمع در خدایی بکنه و به شرک رو بیاره و بخواد در واقع، خیلی عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم، بخواد جست خدایی بگیره، نمایش خدایی بخواد کسی بده، این مثل این میمونه که ردا و قبا و جامعی که اختصاص به خدا داره بخواد تن خودش بکنه. هست الوهیت ردای ذوالجلال، این اشاره به حدیث قدسیه که الکبریاء ردایی، یعنی بزرگی ردای منه، لباس منه، ول عظمتو ازاری، عظمت هم ازار منه، اونم جامعه منه. فمن نازعنی فیه ما قسم تو، هر کی بخواد سر این ردا و ازار، سر این جامعه ها با من درگیر بشه، من در هم میشکنمش. هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد بر او گردد وبال، مصیبتش میشه. تاج از آن اوست، آن ما کمر، وای او که از حد خود دارد گذر. مولانا میگه که تاج اختصاص به خدا داره، اون که به ما اختصاص داره چیه؟ کمره. در قدیم کمر در واقع این جزء لباس فرمانبران بود، تاج رو شاهان بر سر میگذاشتن و امرایی که در دربار بودن و یا افسران و کسانی که در خدمت اون سلطان بودن کمر میبستند. و این اصطلاح وارد زبان فارسی و ادبیات هم شده، کمر بستن یعنی آماده شدن برای خدمت، کمر بسته یعنی خدمتکار صمیمی، و کمر خدمت بستن یا کمر به خدمت بستن همه همین معنا رو داره. که مولانا اینجا میگه تاج از آن اوست، آن ما کمر، یعنی ما وظیفمون بندگیه، وظیفه خدا یعنی شأن خدا الوهیته. وای او که از حد خود دارد گذر، کسی اگر حد خودشو نشناسه، تجاوز بکنه، وای بر او. فتنه توست این پر طاووسیت، کشتراکت باید و قدوسیت. میگه اون چیزی که تو رو گرفتار میکنه و فتنه میشه برای تو، همین پر طاووسی توه که خودت رو زیبا میبینی. طاووس هم اشکالش این بود، نگاه به پرش میکرد خیلی به وجد میومد، بعد یه خودشو گم میکرد. فتنه توست این پر طاووسیت، یعنی هر چیزی که در تو هست که باعث غرور تو بشه، این فتنه توه. آنچنان که پر برای طاووس این کارو میکنه، اون وقت این مغرور شدن و مفتون شدن به داشته ها و دارایی های تو، حالا یکی خودش زیبا میدونه، یکی خودش رو خیلی تنومند میدونه، نیرومند میدونه، یکی ثروتمند میدونه، یکی دانشمند میدونه، همه اینا پر طاووسه، اینا همه فتنه است. اینا سبب میشه که چی؟ کشتراکت باید و قدوسیت. اینا تو همش کار تو رو به رقابت با خدا و شرک میکشونه، یعنی موجب میشه کشتراکت باید، یعنی کار به جایی میرسه که تو به خودت واجب میکنی که به ریش میگیری که شریک خدا بشی، قدوس بشی، یعنی اون صفت خدا که هیچ کس در اون صفت با خدا شریک نیست که قدوسه، تو خودت رو میخوای قدوس بدونی، خودت رو میخوای شریک خدا بدونی. کشتراکت باید و قدوسیت، اینا وقت میاد تو کار تو و با اینا یعنی گرفتار این اوهام میشی. این بیت رو میگه، مثل همیشه ذهن خواننده و شنونده رو برای یه مطلب تازه‌ای آغاز میکنه، مطلبی که در عنوان جدید آمده و اون عنوان اینه: قصه آن حکیم که دید طاووسی را، که پر زیبای خود را میکند به منقار و میانداخت، و تن خود را کل و زشت میکرد. از تعجب پرسید که دریغت نمی آید؟ گفت می آید، اما پیش من جان از پر عزیزتر است و این عدوی جان من است. مرحوم فروزانفر از لباب الالباب اوفی نقل کرده که سابقه این قصه‌ای که مولانا اینجا آورده در شعر سعدالدین شرف الحکماء کافی بخاری دیده شده. سه بیت از کافی بخاری نقل کرده که ابیات پخته و شناخته شده ایه، در کتاب های تاریخ ادبیات هم گاهی نقل شده، یه قطعه ایه. طاووس را بدیدم می کند پر خویش. در سبک خراسانی با زبان و بیان خراسانی این قطعه. طاووس را بدیدم می کند پر خویش، گفتم مکن که پر تو با زیب و با فر است. بگریز زار زار و مرا گفت ای حکیم، آگه نهی که دشمن جان من این پر است. حالا مکالمه بین طاووس و حکیم تمومه. بیت سوم خطاب به همه است. ای خواجه پر و بال تو میدان که زر توست، زیرا که شخص پاک تو طاووس دیگر است. میگه پول تو که بهش مینازی پر و بالته، طاووس اگه میکن مینداخت دور تو هم باید پولت خرج کنی. واقعیت تو یه طاووس دیگریه، این نیست که تو بهش مینازی. حالا مولانا چی میگه؟ میگوید پر خود میکند طاووسی به دشت، یک حکیمی رفته بود آنجا به گشت. روشنه، یه طاووسی در صحرا داشت پر خودش میکند، یه حکیمی آدم درس خونده ای هم اونجا رفته بود بگرده. گفت طاووسا چون این پر سنی، بیدریق از بیخ چون برمیکنی؟ بهش گفتش که این پر سنی، یعنی پر گران قدر و بلند مرتبه، پر با ارزش رو چطور همینطوری بیدریق داری از ریشه در میاری و میکنی؟ بیدریق از بیخ چون برمیکنی؟ خود دلت چون میدهد تا این حلل، برکنی اندازیش اندر وحل؟ گفت که چطور دلت میاد که این آرایه ها رو، حلل جمع حله به معنی لباس نوع و آرایه و زیبایی. گفت خود دلت چون میدهد، یعنی دلت چجوری میاد، ما میگیم دلت میاد، قدیم میگفتن دلت میدهد. خود دلت چون میدهد تا این حلل برکنی اندازیش اندر وحل، بندازی روی گل، بندازی تو خاک. آخه این پر طاووس به این لطافت تو چطور دلت میاد بندازی تو گل؟ هر پرت را از عزیزی و پسند، حافظان در تی مصحف مینن. گفت این پری که تو داری اینطوری بی محابا بی دریغ میکنی با منقار تو میندازی توی گل و لای، هر دونه ای از اینا رو حافظان قرآن در لای قرآن میگذارن، از بس که عزیزه، از بس که دلپسنده. هر پرت را از عزیزی و پسند، حافظان در تی مصحف مینهند. تی یعنی لایه، در لای مصحف مینهند. اینجا بد نیست یه سه بیتم از سعدی بخوانم که همین جایگاه پر طاووس رو بیان میکنه. میگه مقبل آنجا که رود، عزت و حرمت بیند، ور برانند ز خدمت پدر و مادر خیش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست نیارندش پیش. گفت خلاصه خوشگلا همه جا را برشون بازه، منم خوشگلم، پر طاووسم، زیبا هستم، اگه بخوام لای قرآنم برم اونجا خانه بکنم کسی جلوی منو نمیگیره. سعدی همین مطلب رو به این زیبایی و رندی بیان میکنه. مولانا هم میگه به اون حکیم، به اون طاووس گفت هر پرت را از عزیزی و پسند، حافظان در تی مصحف مینهند. بهر تحریک هوای سودمند، از پر تو باد بیزن میکنن. باد بیزن یعنی باد بزن، همون باد بزن که ما میگیم باد بیزنه، از باد بیختنه. که باد بزن باش میسازن برای تحریک هوای سودمند. تحریک یعنی به حرکت در آوردن هوای لطیف. این چه ناشکری و چه بیباکی است، تو نمیدانی که نقاشش کی است. حالا یه جور نصیحت دیگه هم کرد، گفت این صنع خداست، خدا نقاش این بوده، تو نمیدونی داری همطوری اینا رو تلف میکنی، ناشکری میکنی، بیباکی میکنی. یا همی دانی و نازی میکنی، قاصدا قلع ترازی میکنی. گفت شایدم میدونی که این خدا بهت داده و خدا خلق کرده، منتها داری ناز میفروشی به خدا، یعنی داری گرون فروشی میکنی، داری خلاصه یعنی اظهار بی‌نیازی میکنی، میگی نه من احتیاج ندارم به این چیزی که خدا به من داده. ناز همینه دیگه. واقعا ناز چجوری باید تعریف کرد؟ اگه بخوام در فرهنگ لغت ناز رو تعریف بکنن خیلی دشواره. باید بگم که خلاصه نقطه مقابل نیازه. وقتی عاشق نیاز میاره و نیاز داره، معشوق ناز میکنه، یعنی اظهار بی نیازی میکنه و او رو از خودش میراند. اینجا مولانا میگه یا همی دانی یا نازی میکنی، قاصدن یعنی عمدن قلع ترازی میکنی. تراز این حاشیه زربفت زیبایی هست که به لبه لباس میدوزن، وقت این باعث زیبایی لباس میشده، کندنش میشه قلع. قلع یعنی کندن. قلع تراز یعنی تو داری عمدن این حاشیه رو میکنی. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مر بنده را از چشم شاه. ناز بعضی وقتا کار دست کسی میده، باعث گناه میشه، ناشکری میشه و بنده را از چشم سلطان میندازه. مولانا این رو ادامه میده این بحث رو، ولی ما دیگه این بحث رو ادامه نمیدیم، وقتمون تمام شده. باقی داستان رو به نوبت دیگری موکول میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش ها و فرصت های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می افتیم، بازم رو پای خودمون می مونیم. با این که آیندمونو می سازیم، ارزش هم بستگی و می دونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته